أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليهم وعليهم أجمعين. خدا را سپاسگزاریم که جشن 40 سالگی انقلاب به یمن نفس قدسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب و همیت و همت مردم قدرشناس و هوشمند و وفادار به احسن وجه برگزار شد. در فجر امسال به جهت خصوصیت 40 سالگی انقلاب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. راهپیمایی دیروز هم با همین درک اهمیت این قضیه مهم، این حادثه بزرگ و سوی مردم به خوبی برگزار شد. این حضور با شکوه و توأم با شور و شعف و شعور پیام‌های گوناگونی داشت. پیام به دشمن داشت که تصور میکرد مردم از انقلاب و نظام فاصله گرفتند، مردم خسته شدند، اگر تحریم اقتصادی صورت بپذیر مردم در تنگنای معیشتی قرار بگیرند از اساس انقلاب، از اساس ولایت و رهبری و از اساس نظام جدا می شوند و این فشارها می تونه جامعه رو به جهت تقابل با نظام سوق بده. این رو دید که چنین نشد و قطعا دیروز برای دشمنان انقلاب، دشمنان اسلام و تشیع، دشمنان ایران و نظام اسلامی روز سختی بود. اونها لحظه به لحظه حوادث رو رصد می کنند. در بعضی از سالها خبر هست که حتی بعضی از مقامات امریکایی، گاهی رئیس جمهور امریکا، می نشینند و از طریق ماهواره و سایر تجهیزات پایش میکنن، رصد میکنن رفتار مردم رو و طرز برخورد مردم رو، حضور مردم رو در صحنه های انقلاب و مخصوصا 22 بهمن. این رئیس جمهور خرفت امریکایی گفته بود که 40 سالگی رو نمی‌بینید و دید که مردم 40 سالگی انقلاب رو چه با شکوه جشن گرفتند. قهرن به مرتجعین منطقه، سران کورچشم و کوردل منطقه هم پیام داد، اقتدار انقلاب رو، اقتدار نظام رو. پیام دومش پیام به مسئولان بود که ما پای انقلاب هستیم، هر جا لازم شد حضور پیدا میکنیم و این رو 100 باره مردم اعلام کردند و نشون دادند. و اما شما چه؟ مسئولین و مدیران کشور که باید مشکلات جامعه رو مرتفع کنند، معیشت مردم رو مدیریت کنند و مضایق رو از میان بردارند. و به تأسف خورد که اونچنان که انتظار می رود و توقع می رود عمل نمی شود. سوء مدیریت منشأ اساسی مشکلات جامعه است. جز این که واقعا دو مشکل اساسی رو با عنوان مشکلات اصلی مسئله معیشت، مسئله فساد، مسئله ضعف فرهنگی، مسئله مشکلات اداری و فساد اداری، رشوه و کارچاکنی و کارشکنی، تعلل و برخورد نامناسب و دون شأن مردم و مراجعین ارباب رجوع، اینها بخشی واقعا برمیگرده به توطئه‌های بیرونی. قهرن موضوع تحریم اثرگذار هست، پاری از اونها در کوتاه مدت اثر قهری و وضعی داره بر معیشت مردم، در این بحثی نیست. ولو در کوتاه مدت اثر سوء دارد، در بلند مدت حسن اثر داره. و اگر این فشارها و مضایق نبود، ما بسیاری از پیشرفت‌ها رو بهش نائل نمی‌شدیم. قهرن محاصره اقتصادی و مضایقی که ایجاد می‌کنند قدرت‌های فاسد و مستکبر در مستکبر جهانی، باعث میشه ما هرچه بیشتر به سمت خود اتکایی و حرکت کنیم. در طولانی مدت به نفعه، ولی در کوتاه مدت خب قهرن مشکلات فراوانی رو بر مردم ایجاد میکنه. این یه عامله. عامل دوم که به نظر میرسه ترتیبان عامل دوم است، ولی اثران عامل اول است، سوء مدیریته. به هر حال تنها کشوری نیستیم که مورد حصر اقتصادی و تحریم قرار میگیریم. امروز ابزار قدرت ها شده تحریم، و تنها در این مقطع نیست که کشور ما مورد تحریم واقع شده. حسب آماری که من در یک برنامه شنیدم، شاید شما شنیدید، در یک برنامه تلویزیونی قریب 40 بار در همین 40 سال ایران از سوی امریکا و قدرت‌های تابع او مورد تحریم قرار گرفتند. این بار بیش از همه در مضیقه هستند مردم. این نشان دهنده سوء مدیریته. و در هر مقطعی هم اگر جامعه و ظرفیت‌های داخلی مدیریت شده، مردم بر مشکلات فائق آمدند. الان هم همینطور. این دو عامل عوامل اصلی هستند. سایر و مسائل اگر وجود داره فرعی است. در هر صورت مردم پیام به مدیران هم دادن که هم ما وفاداریم، احیانا در خلال شعارهاشون هم حرف دلشون رو زدن. انشاءالله که مسئولین ما حرف دل مردم رو شنیده باشن و خودشون رو با مردم تطبیق بدن، سطح زندگیشون رو پایین بیارن، با مردم هم تراز و همراه بشن. خدا از مردم، این مردم با وفا، مردم با صفا، مردم شعورمند، مردم باهوش و مردم مقاوم، صبور، شکیبا و مؤمن و انقلابی این عبادت عظیم رو قبول کنم. بیشک حضور در این اجتماع عظیم 40 سالگی انقلاب واجب بود، چون موجب تقویت جبهه انقلاب، جبهه اسلام، جبهه مقاومت و نظام اسلامی، تشیع و اسلام و استقلال ملی شد. واجب بود و مردم به این واجب عمل کردند. ان شاء الله خدا این عبادت رو از مردم ما قبول کنه ان شاء الله. خب ما عرض کردیم که ساختار فقه القضا رو علل حساب در حدی که الان میسر است عرض میکنیم، ولی گفتیم ساختار دهی نهایی به فقه القضا در گرو چند بحثه. این که ما مقاصد فقه القضا رو در حد کفایت بحث کنیم و برایند اون رو در همه امور قضا از جمله ساماندهی به مباحث قضا استخراج کنیم. دوم، مؤلفه های فقه القضا رو، مؤلفه های رکنی فقه القضا رو به مثابه یک علم مستقل ببینیم، بعد ببینیم برایندش در هندسه علم فقه القضا چه می شود. و همچنین ساختار اجرایی رو و عرصه عمل رو ملاحظه کنیم و قوه قضاییه کشور خودمون رو، تجارب و اقلای ملل دیگر رو، اینها رو مشاهده کنیم. مصالحی که و واقعیت هایی که باید دیده بشود و لحاظ اونها بسا سبب می شود که ما به یک سامانهی نزدیک بشیم که آسیب ها و آفات موجود قوی قضاییه یا کلن دستگاه های قضایی دنیا رو نداشته باشه، این رو هم ببینیم. و مجموعه اون چه رو که در کتب حدیثی، کتب فقهی وجود داره، اینها رو لحاظ کنیم و بر اساس اینها یک ساختاری رو ارائه کنیم. و این معنیش این است و لازمش این است که این نوع مطالعات انجام بگیره و برایندگیری بکنیم. برغم این که ما مقاصد فقه القضا رو مرور کردیم فقط، گرچه بحث تفصیلی نکردیم، و برغم این که از مؤلفات فقه القضا به مثابه یک علم مستقل نیز اجمالا سخن گفتیم، اما هنوز مجال چون این چیزی نیست و من نیازمند به یک فرصتی هستم که بتونم این تعاملات رو بکنم و اون ساختار نهایی رو ارائه کنم. این رو انشاءالله به آینده موکول میکنیم. در نتیجه فهرستی رو که قریب به 40 محور است در قالب 7 فن من تنظیم کردم، به عنوان اینکه ما فقه القضا رو علل حساب در قالب این 7 فن که شامل حدود 40 فصل می شود بحث کرد. و فهرست این محورها و این فنون و مباحث رو و مقاصد رو عرض می کردیم. و محور اول در واقع گفتیم مقدمات و کلیاته. الفن الاول في التمحيدات والكليات وهو يشتمل على خمسة فصول كالتالي. این قسمت 5 فصل میشه که گفتیم الفصل الاول في مقاصد فقه القواعد الاسلامی و فرضیات اهل اساس که اینو بحث کردیم. الفصل الثاني في مؤلفات فقه القضاء الركنيه كعلم مستقل، اینا هم باز اجمالا بحث کردیم. الفصل الثالث في القواعد الفقهية العامة المتعلقة بالقضاء بوصفه العام که این محور سومه و باید بحث کنیم. الفصل الرابع في اصول بحوث فقه القضاء فقهيا، مباحث در واقع کلی فقهی فقه القضاء که در سراغاز باید بحث بشود. الفصل الخامس في بنيوية فقه القضاء و تبويب بحوثه، اینجا اون مرحله است که اگر توفیق دست داد رسیدیم بعد اون ساختار نهایی رو پیشنهاد بکنیم. خودش یه مبحثی است، نفس بنیابت الفقه و بنیابت فقه القضا و در واقع ساختار دهی به فقه القضا تا اینکه به بنیابت فقه القضا دست پیدا کن. بنیابت فقه القضا یا بنیابیت الفقه القضا یعنی ساختار فقه القضا، بنیابت یعنی ساختار دهی، بنیار و اساس امین شبه قاعده ای که امروز در عربی معاصر به وجود آمده ساختیم، در واقع مثل این که میگن اسلمه، مثلا عرفنه، عقلنه، اولمه، از در واقع بنا بنیوه رو اسلام می سازیم، یعنی ساختار دهی. بنیوه یعنی خود ساختار، بنیویه یعنی خود ساختار. در ادامه فن دوم که راجب در واقع مباحث رکنی ولایت القضائی است، الولایت القضائی است، و در فن اول مقدمات و کلیات، در فن دوم اون ارکان ولایت قضا و مراحل و اطراف فرایند دادرسی رو باید بررسی کرد، یعنی عواملی که در فرایند دادرسی و نیز مراحلی که فرایند در دادرسی طی میکنه اینها رو مبنا قرار بدیم، در قالب فصول مطرح بکنیم. عنوان شد الفن الثانی فی ارکان الولایت القضائیه و اطراف عملیت القضا، که در این بخش ما 13 فصل رو گنجوندیم، اینا رو جلسه گذشته عرض کردیم. الفصل الاول از این فن ثانی فيما يتعلق بشأن ولي الأمر بالنسبة إلى الولاية القضائية، الفصل الثاني فيما يتعلق بشؤون السلطة القضائية، الفصل الثالث فيما يتعلق برئاسة السلطة القضائية وشؤون قاضي القضاة، الفصل الرابع اینو نگفته بودیم، بعد من اضافه کردم جلسه گذشته، این غفلت کرده بودیم، نقش دادستان، دادستان کل به اصطلاح. الفصل الرابع فيما يتعلق بالمدعي العام و شؤونه و واجباته، اون چه که به مدعی العام یعنی هم دادستان کل و شؤون او و تکالیف او مربوط می شود، این خودش یه فصلی است. الفصل الخامس فيما يتعلق بالقضاة و شؤونهم، خب مفصل گفتیم. الفصل السادس في البحث عن قاضي التحكيم، الفصل السابع فيما يتعلق بشأن المقضي فيه، الفصل الثامن فيما يتعلق بشأن المقضي له. هر ساعت که تا اینجا بحث کرده بودیم، فصل هفتم که چهاردهم محور از محورهای فقه القضا رو شامل می شود، الفصل التاسع فيما يتعلق بشأن المقضي عليه، یک فصل و یک بخشی و بابی از فقه القضا باید راجع به اون چه که به مربوط می شود به شأن و احکام مقضی علی، کسی که حکم بر علیه او صادر می شود، و هو الطرف الذي يصدر الحكم النهائي ضده، حال اون طرفی که محکوم، گاهی مدعا علیه، گاهی خود مدعیه، گاهی مدعی که شاکی بوده داوری و قضاوت به ضرر او تمام میشه، گاهی نه مدعی نه مدعا علی، در مقام قضاوت معلوم میشه که کسی دیگه مقصر غیر از این دو طرف دعوا. به هر حال به همین جهت مبین مقضی علی، اون که بر علیهش قضاوت میشود، میخواهد دو نفر متداعیین باشند یا یه فرد ثالثی. الفصل العاشر فيما يتعلق بشأن المفتش و عملیت تفتیش، فصل دهم از فقه القضا به مباحثی میپردازه که مربوط میشود به شأن مفتش و بازجو و فرایند بازجویی. خود این بحث بسیار مهمی است که خب در فقه ما به اون پرداخته نمیشود. الفصل الحادی عشر فيما يتعلق بشأن المستنتق، بازپرس و عملیت استنتاق و الاستجواب، فصل یازدهم در خصوص احکام و مسائل مربوط به شأن مستنتقه، کسی که متهم رو استنتاق میکند، بازپرسی میکند، و همطور فرایند استنتاق و بازپرسی که به هر حال در فرایند استنتاق احکامی اسلام داره باید استنباط بشه. فصل دوازدهم که فصل که محور هفدهم می شود در کل، فصل دوازدهم از فن ثانی، الفصل الثانی عشر فيما يتعلق بشأن المحامی و عملیت المحامات و الوکاله، فصل دوازدهم از فن دوم در خصوص مسائل مربوط به وکیله، و فرایند وکالت که به هر حال احکامی داره فرایند وکالت. الفصل الثالث عشر فيما يتعلق به شأن المحتسب و عملیت الحسبه، در واقع به تعبیر امروز اونچه که به شؤون ضابط قضایی مربوط می شود، مأمورین انتظامی و ضابطین قضا و همطور فرایند ضابطین. بحثای فراوان اینجا قابل تر هست که به هر حال ضابط چه اختیاراتی داره، چه وظایفی داره، چه شیوه رو باید و چه آدابی رو باید رعایت کنه و آیا میتونه تجسس کنه، میتونه وارد حریم خصوصی مردم بشه، در چه شرایطی و با چه ضوابطی میتواند وارد حریم مردم بشود. و اصولا مسئله بخش عمده ای از امر به معروف و نهی از منکر هم همینجا قابل بحث هست، گرچه خود مبحث حسبه و امر به معروف نهی از منکر نیازمند به یک فقه مستقل و قسمی از فقه قلمداد میشه، ولی در حوزه قضا همین مسئله مطرح هست و مربوط به حوزه قضا نیز هست و قبلا گفتیم از جمله شؤون قاضی حسبه هم هست. الفصل الثالث عشر فی متعلق به شأن المحتسب و عملیت الحسبه، این به اصطلاح دو فن. فن سوم طرق اثبات و احراز جرم، مسائلی و ابوابی که میپردازد به ابزارها و راههای اثبات جرم، احراز مجرمیت. این هم بخشی مهم و فنی عمده از جریان قضا قلمداد میشه. الفن الثالث فيما يتعلق بطرق الاثبات والاحراز و هو يشتمل على سبعه فصول كالتالي. اجمالا ما هفت فصل رو ذیل این فن سوم قرار دادیم که از این فصول یکی الفصل الاول في علم القاضي. خب یکی از بحث‌های مهم این است که آیا قاضی به علم خیش میتونه عمل کنه، اصلا بیانه ای نیست، شاهدی نیست، آیا میتونه اقدام کنه بر اساس علم خود، یا حتی بیانه اقامه میشه ولی قاضی خودش علم دارد غیر از اونچه رو که بیانه میگوید. شهود یه چیز میگن، خود قاضی شخصا به رأی العین اطلاعاتی داره، میدونه که شهود یا اشتباه میکنن یا به دروغ شهادت میدن، میتونه به علم خودش عمل کنه. از جمله آسیب هایی که راجع به فرایند دادرسی در کشور ما گفته میشود این است که میگن که اصولا قاضی در مقام فقط اثبات است و نه احراز، و قاضی عمدتا اکتفا میکند به شهود و هر اون چه که در واقع شهادت به اون منتهی بشود رو مبنای داوری قرار میده و میگه بیش از این من تکلیفی ندارم. احیانا قول این بحث مهمی است، بحث علم القاضی، و فقهای ما هم تو این قسمت بحث رو تفصیل کردن و اختلاف نظر هست، آرای گوناگونی بین فقهای عامه و شیعه هر دو وجود داره. فصل دوم در خصوص بیانه است که اینجا بحث های بسیاری مطرح، نظیر نوع مباحثی که در اوصاف قاضی مطرحه راجع به اوصاف شهود هم مطرحه. لذا بحث های متعددی بین فقهای ما در فقه ما جریان داره، من به اصطلاح در باب شرایط بینه شهود یبحث فیهن شرایط البینه من طهارت المولد والعقل والبلوغ والرشد والذكورة والحرية والإسلام والإيمان والعدالة وامتلاكه دقة الزبط وبراءته من الصمم والحرس والخرس وما شابه. این که چه شرائطی باید شاهد داشته باشه، اینا همه محل بحثن و ذیل این قهرن مسائل مربوط به شهادت النساء مطرحه و قهران باید راجع به تعارض البینتین و راه علاج تعارض بین دو بینه باید بحث بشود. چنون که راجع به خود فرایند شهادت هم احکام بسیاری هست که موضوع یک فصل مستقل میشه، الفصل الثالث من الفن الثالث فی حملیت شهاده، فصل سوم از فن سوم در خصوص فرایند شهادته که احکام خاصی داره. یبحث فیه عن شروط الشهاده، مسائلی مثل وحدت و مصب الشهاده، مثل الحذف الشهاده و امثال اینا اینجا باید بحث بشه. فصل چهارم از این فن راجع به یمین و قسامه است که باز بحث بسیار مهم و مباحث مشبهی در فقه ما راجع به بحث یمین و قسم مطرحه. الفصل الخامس فی الاقرار، که در فقه ما گاهی اقرار رو به عنوان یک کتاب مستقل مطرح میکنن، کتاب الاقرار، در عرض مثلا کتاب الشهادات یک کتابی به عنوان کتاب الاقرار ما داریم. الفصل السادس فی القرعه، قرعه رو به عنوان یکی از راه‌های یا احراز یا طرق حل معضل، حل مشکل مطرح میکنن، چون گاهی بعضی میگن قرعه کاشفه، وقتی کاشفه پس من طرق اثبات و احرازه، یا اینکه گاهی میگن خیلی خوب قرعه میزنیم در جایی که در مانده این مشکل رو حل میکنیم. و الفصل السابع فی البحث عن طرق والآلات الحديثه للاثبات والاحراز، این بحث هم بحث مهمی است که در روزگار ما بیشتر مطرح شده، راههایی که از طریق اونها بشود جرائم رو کشف کرد، یا از طریق اونها حقوق رو کشف کرد، از طریق اونها موضوعات رو تشخیص داد. آیا مثلا فرض کنید که با آزمایش های مثلا پزشکی میتوان نسب رو احراز کرد، فرض بفرمید؟ آیا با طرق علمی میتوان بعضی از جرائم رو کشف کرد و کشف کردیم آیا حجت داره براشون میتوان قضاوت کرد یا نه؟ یکی از بحث‌های بسیار پرچالش و نو در فقه قضا امروز همین مباحث هست و لذا یه فصل مستقلی به نظر میسه که باید به اون اختصاص بدیم. الفصل السابع فی البحث عن الطرق والآلات الحديثه للاثبات والاحراز. از یه زمان گذشت ما باز مباحث دیگری داریم که در قالب چهار فن دیگه باید به اونها بپردازیم و مسائلی که ذیل اونها قابل تر هستن انشاءالله به جلسه بعد مکن میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.